مشرکون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. با عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن خجسته میلاد با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام و روز پاسدار، از شما دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. در شب سوم شعبان، شب میلاد حضرت امام حسین علیه السلام، ایران اسلامی غرق در شادی و سرور است. در مشهد مقدس نیز همزمان با شب سوم ماه شعبان و میلاد خجسته حضرت سیدالشهدا علیه السلام، نقاره های حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام تولد سومین اختر تابناک امامت و ولایت را بشارت دادند. امشب حرم های مطهر سامین الحجج و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میزبان عاشقان و ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام است که با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در این آستان های مقدس حضور یافتند.
سلام بر تو که نور چشم پیامبری، ای خلاصه علی و فاطمه و ای هم کلام جبریل امین یا حسین.
میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام را خدمت همه مسلمین جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم.
غلامت در سمن شکفته یا سمن، صفا آمد در این عالم ز میلاد حسین.
سیدالشهدا علیه السلام با حماسه کربلا از اسلام پاسداری کردند. حجت الاسلام احمدی.
امام حسین علیه السلام سلام رو پاسدار دین و پاسدار شریعت می نامن، در حقیقت به این عنوان موسوم و نامگذاری شده و اگر پاسداران عزیز را هم اونها رو پاسدار می نامن، به همین عنوان هست که اونها حافظ دین و شریعت و حافظ امنیت و مسائل زندگی انسانی ماست.
و پاسداران و مدافعان با غیرتی که این روزها از حریم سلامت کشور دفاع می کنند.
از مایش دفاع بیولوژیک را شروع می کنیم با رمز یا ابا عبدالله الحسین، یا ابا عبدالله الحسین.
ریسک پرسنل بهداشت درمانی 300 برابر مردم عادی هست.
حدود 5 نفرم از پرستاران ما، بیورزان ما و پزشکان ما در این راه در مسیر خدمت به بیماران کرونایی به عنوان مدافع سلامت به درجه شهادت رسیدند.
دستور رهبر معظم انقلاب به بسیجیان برای ادامه کمک‌های مؤمنانه در ایام نوروز. مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین گفت مقام معظم رهبری ضمن تقدیر و تشکر از خدمات بسیجیان در امر خیرخواهانه و خداپسندانه کمک‌های مؤمنانه فرمودند این کمک‌ها با قدرت پیگیری و تلاش شود در ایام عید نوروز سختی مردم کمتر شود. حجت الاسلام توی سرکانی تاکید کرد بسیجیان در ایام عید نوروز بنابر دستور رهبر معظم انقلاب باید بیش از پیش برای ارائه کمک‌های مؤمنانه تلاش کنند. سپاه پاسداران نهادی مردمی و برآمده از بطن جامعه است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت فرخنده زادروز ولادت با سعادت حضرت عبدالله الحسین علیه السلام و روز پاسدار در بیانیه‌ای تاکید کرد سپاه پاسداران مدافعان راستین حریم اسلام و انقلاب اسلامی و بازوان توانمند نظام در مواجهه با موانع و خطرات و تهدیدات پیش روی کشور و انقلاب است. سردار باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز در بیانیه تصریح کرد سپاه در تمامی صحنه‌های دفاع از دستاوردها و ارزش‌های نهضت اسلامی مجاهدانه در میدان‌های بزرگ و تاریخ‌ساز چشم در چشم امپراتوری سلطه ایستاده است. تحویل سال حرم مطهر امام رضا علیه السلام از شبکه‌های سراسری رسانه ملی پخش می‌شود. معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی گفت برنامه تحویل سال حرم مطهر از شبکه‌های سراسری صدا و سیما و همچنین از طریق فضای مجازی برای همه شیفتگان امام رضا علیه السلام در ایران اسلامی و اقصی نقاط جهان پخش می‌شود. آقای توکلی در گفتگو با خبرنگاران افزود برنامه تحویل سال نو با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی از ساعت 10 صبح روز شنبه 30 اسفند آغاز و از همه ظرفیت حرم مطهر، حریم حرم و خیابان‌های اطراف نیز در این مدت استفاده خواهد شد. حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند مسئولان دانشگاه ها به جای کمیت گرایی کیفیت را سرلوحه کار قرار دهند. ایشان در دیدار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور با اشاره به نقش مهم دانشگاه ها در ارتقای علمی کشور، نقش دانشجویان در پیشبرد اهداف انقلاب و تعالی کشور را مورد تاکید قرار دادند و افزودند تولید علمی که در دانشگاه ها صورت می گیرد باید کاربردی و رفع کنندگی نیاز و دردی از مشکلات جامعه باشد. بخش‌هایی از سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی بررسی شد. جلسه شورای عالی فضای مجازی از امروز به ریاست حجت الاسلام و المسلمین روحانی برگزار شد و اعضا در این جلسه بخش‌های دیگری از سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را مورد بررسی قرار دادند. مراقبت روانی و اجتماعی از کودکان و نوجوانان در برابر آسیب‌های ناشی از فضای مجازی نیز به تصویب اعضا رسید. خبر دیگر این که دکتر روحانی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگ اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت را ابلاغ کرد. مرحله اول کارآزمایی بالینی واکسن فخرا با تزریق واکسن به فرزند شهید فخری زاده آغاز شد. سومین واکسن آزمایشی ایرانی کرونا که به افتخار شهید فخری زاده فخرا نام دارد، امروز با موفقیت به فرزند این شهید گرانقدر تزریق شد.
سومین واکسن آزمایشی ایرانی کرونا که به افتخار شهید فخری زاده فخرا نام دارد، امروز با موفقیت به فرزند این شهید گرانقدر تزریق شد.
ما از اون موقعی که به واسطه پدر آگاه بودیم که مراحل آزمایش حیوانی و اینها داره سپری میشه، داوطلبیمون رو اعلام کرده بودیم.
کار ساخت این واکسن از اسفند 98 با حمایت شهید فخری زاده آغاز شد.
شهید عزیزمون با همون روحیه‌ای که نسبت به ملت عزیزمون داشتن، بلافاصله اعلام آمادگی کردن برای تولید واکسن.
این واکسن آزمایشی روی بیش از 650 حیوان آزمایش و آماده کارآزمایی بالینی در انسان شد.
من اینجا شهادت میدم هم به عنوان یک همکار ایمونولوژیست و هم به عنوان وزیر بهداشت و معلم دانشگاه که اون چه که عزیزان رفتند منطبق بر علمی ترین استانداردهای دنیاست.
ادامه خبرها. ورود به مشهد تحت هر شرایطی ممنوع است. رئیس پلیس راه خراسان رضوی اعلام کرد با توجه به قرارگیری مشهد در وضعیت زرد کرونایی و بلا مانع اعلام شدن سفرهای نوروزی به مشهد، اما ورود به مشهد با پلاک‌های غیر بومی اکیداً ممنوع است. دبیر کارگروه و مراقبت درمان کرونایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم امروز تاکید کرده است به مشهد اصلاً سفر نکنید، زیرا خطر اوج گرفتن دوباره کرونا در کمین است. معاون مدیریت و هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی نیز با اشاره به قرار گرفتن خراسان رضوی و شهر مشهد در شرایط زرد کرونایی به مردم توصیه کرد سفر خود را به این استان به تعویق بیندازند. کاهش جمعیت کشور در آینده خطرناکتر از چالش کرونی کرونا است. مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت اعلام کرد کاهش جمعیت در آینده خطرناکتر از چالش کرونا در زمان حال است، چون موجب می شود کشور نیروی کار مولد در حوزه‌های تولید، صنعت و این را از دست بدهد. آقای برکاتی در وبینار جمعیت و ارتقای نرخ باروری افزود کاهش جمعیت چون با شیوه ملایم در حال رخ دادن است متوجه آن نیستیم. به همین خاطر وزارت بهداشت افزایش آگاهی جامعه درباره اهمیت فرزندآوری سالم و اجتناب از تک فرزندی را در دستور کار خود قرار داده است. شهروندان در پنجشنبه آخر سال از حضور در آرامستان‌ها به ویژه بهشت زهرا خودداری کنند. مدیر عامل سازمان بهشت زهرا با بیانی که شرایط فعلی کرونا بسیار شکننده است تاکید کرد مردم در پنجشنبه آخر سال برای زیارت قبور انباز از آمدن به بهشت زهرا خودداری کنند. اغلب ایرانیان بر اساس یک سنت دیرینه پنجشنبه آخر سال جهت قباروبی و قرائت فاتحه برای درگذشتگان خود بر سر مزارشان می‌روند، اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا این مراسم برگزار نمی شود. در پایان به آگاهیتان می رسانم فردا چهارشنبه 27 اسفند 1399 هجری شمسی برابر است با سوم شعبان المعظم سال 1442 هجری قمری و 17 مارس 2021 میلادی. نیمه شب شرعی امشب با افق قم 23:33 دقیقه، اذان صبح فردا 4:52 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:14 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
الو سلام علیکم.
آقا چطوری؟
آقای دکتر ارادتمندم.
من تونست کنم که امشب میخواییم برای گفتی خدمتون باشیم.
موجی برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت میکنم.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی
فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردمه یکی مسئول.
این هست که لبنان تفکیک بشه، حزب الله تل اصلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کاربر
میذارم. دل و عقل دقیقاً در متن دینم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین، انه خیر و ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه. انشالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. بنده جواد امامی هستم به تو همکارانم آقای مهدی کاظمی تهیه کننده و آقای امید روحی صدا بردار. گفتگوی 21 امشب به رادیو معارف تقدیم حضورتون میکنیم پیشا پیش فرارسیدن سال روز میلاد حضرت عبدالله الحسین علیه السلام رو هم خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب چند سالی است که یعنی از دهه 90 رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری شعارهای سال و سالهای متمادی از مسئله اقتصاد، از عنوان اقتصاد استفاده کردن. امسال هم سال جهش تولید بود. در آخرین روزهای این سال میخوام ببینیم چقدر تو عرصه‌های مختلف توفیق داشتیم در جهت ارتقای جهش تولید، موانع کجا بوده، ضعف‌ها کجا بوده، نقاط قوت کجا بوده. آقای دکتر سمسامی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد دارایی با ما همراه هستند. قبل از اینکه به ایشون سلام کنم یک گزارش خیلی کوتاهی رو همکارم آقای حیدرزاده تهیه کرده به اتفاق بشنویم، برمیگردیم با شما هستیم و با میهمان عزیز برنامه.
گفتگوی 21 ساعت 21:10 از رادیو معارف.
آروم آروم به لحظه تحویل سال نزدیک میشیم و منتظریم که ببینیم رهبر معظم انقلاب برای سال جدید چه نام و شعاری رو تعیین میکنن. از سال 88 بود که ایشون به صورت مستقیم برای نامگذاری سال یه موضوع اقتصادی رو انتخاب کردن. این رویکرد ادامه پیدا کرد تا سال 96 که معظم الله با برگزیدن نام اقتصاد مقاومتی تولید اشتغال توجه ها رو به سمت حل مشکلات حوزه تولید جلب کردن. برجسته کردن این موضوع سالهای بعد هم ادامه داشت تا همین سالی که روزهای آخرش رو سپری میکنیم.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
بله، ایشون با این پیام هم شعار سال رو مشخص کردن و هم هدفی که در پایان سال باید محقق بشه، همون تغییر محسوس در زندگی مردم. حالا سال داره تموم میشه. اگرچه گفتگوی 21 رادیو معارف در طول سال جوانب مختلف جهش تولید رو از صاحب نظران پیگیری کرد، ولی الان دیگه تصمیم گیران دولتی و فعالان خصوصی حوزه اقتصاد باید گزارش بدن که برای تحقق این شعار چه کارهایی کردن.
خب همونطور که گفتم آقای دکتر سمسامی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد دارایی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، تبریک میگم میلاد از حضرت عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت شما.
علیکم السلام، منم عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی، همکارای محترمتون و شنوندگان عزیز دارم. منم تبریک میگم ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام و شب اعیاد شعبانیه.
متشکرم. آقای دکتر الان که در واقع دو سه روز دیگه مونده که سال 1399 سال جهش تولید تمام بشه، حضرت عالی الان به عنوان یک کارشناس اقتصادی وقتی به پشت سر نگاه کنیم به نظرتون تو چه زمینهای موفق بودیم و چه زمینهای موفق نبودیم؟
ببینید در ارتباط با بحث تولید برمیگرده به ساختار اقتصاد ما.
درست.
ببینید آقای اسم جناب آقای
امامی هستم، آقای دکتر
جناب آقای امامی عزیز، ما سالی که حضرت آقا بحث جهش تولید مطرح کردند، آماری که مرکز آمار ایران در ارتباط با رشد اقتصادی نقمه اعلام کردند، رشد بدون نفت ما منفی 1% بوده و با نفت ما منفی 1.2%.
درست.
اگرچه که اطلاعات بانک مرکزی نشون میده که تو 9 ماه رشد ما 2.2% بوده، در حالی که در سال گذشته که بحث رونق تولید بوده، خب رشد های اقتصادی ما در سال گذشته منفی بوده. ببینید، حالا در امسال، در 9 ماه امسال بر اساس اطلاعات بانک مرکزی رشد اقتصادی ما 2.2%، چون مبنای اطلاعات مرکز آمار هست که در واقع آمار رسمی تورم هم دیگه مرکز آمار داره در میاد.
بله.
ما اگر متغیرهای کلان اقتصادیمون رو نگاه بکنیم، می‌بینیم در سال جهش تولید این رشد متغیرها هیچ تناسبی با نامگذاری که از دست آقا گذاشتن برای امسال نداره.
درست.
و رشد سرمایه گذاری منفی در منفی 2.4% هست و تورم هم در واقع در آذر ماه 99 منتهی به 99 نقطه‌ای نیست، در واقع 30.5% هست.
درست.
در واقع سال 98 39% بوده، امسال شده 30.5%.
بله.
ببینید، ما تو بحث‌های اقتصادی، اگرچه که ما خب الحمدلله بعد از انقلاب دستاوردهای خیلی عالی تو بعضی از بخش‌های اقتصادی، تو بعضی بخش‌های نظامی داشتیم، مثل تسلیحات، توی بحث‌های علمی خب الحمدلله.
خب آقای تو همینجا سوال، چرا این توسعه نامتوازن تو چرا تو برخی از بخش‌ها اینقدر ما رشد داشتیم که مثلا تو مسائل اقتدار دفاعی، تو بحث نانو میایم جزو کشورهای رده در واقع سطح بالای جهان، ولی توی اقتصاد اینطور میشه و فاصله اون همچنان با برخی از کشورها از نظر تولید ناخالص داخلی زیادتر داره میشه؟
ببینید آقای امامی، این یه بحث بسیار مفصلی داره که حالا توی برنامه رادیویی کوتاه نمیشه واقعا در موردش صحبت کرد. این برمیگرده به ساختار نهادسازی هایی که تو بحث اقتصاد داریم، ساختار بانک ما، ساختار بودجه ما، ساختار دولت ما، ساختارهای بورس ما، یعنی در واقع اون بخشهایی که داره در چارچوب اون رفتارهای اقتصادی شکل میگیره. ما تو فضای تسلیحاتمون، پیشرفتهای نانومون در یک فضاهای علمی و در یک نهادهای خاصی شکل گرفته که بعضا اون نهادها برگرفته شده از خود انقلاب بوده، نیروهای انقلابی بسیجی ورود کردن و تونستن در کوتاه مدت تحولات قابل توجهی ایجاد کنن.
یعنی در واقع مدیریت جهادی میفرمایید؟
دقیقاً همون چیزی است که در واقع در چارچوب اقتصاد مقاومتی، یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی از آقا فرمودن. اما تو بحث‌های اقتصادی و نهادهای اقتصادی که من عرض کردم خدمت شما، این تحول جهادی اتفاق نیفتاده، چون ساختار نهادی اصلا با روحیه جهادی اصلا هیچ تنقیتی نداره. من یک موردش رو بگم خدمت شما در ارتباط با بحث بانک. الان رشد نقدینگی بانک مرکزی 38% اعلام کرده، نقدینگی ما بیش از 3,200 میلیارد تومان شده. در 9 ماه بانک مرکزی اعلام کرده بانک ها 1,200 میلیارد تومان تسهیلات دادن، 1,200 میلیارد تومان تسهیلات دادن.
درست.
خب توی 9 ماه رشد اقتصادی ما منفیه، رشد سرمایه گذاری ما منفیه. این سوال مطرح میشه که آقا این حجم نقدینگی و حجم پولی که در واقع در اقتصاد داره گردش میکنه در کدوم بخشا داره رشد میره؟ بله. اگر واقعا اینه تو بخشای اقتصادی، تو بخشای مولد اقتصاد، تو بخش صنعت ما، کشاورزی ما، معدن ما حرکت میکرد، اون جهشی که آقا مد نظرشون بود قطعا باید محقق میشه.
آقا این دکتر، این ناشی از چیه؟ ناشی از بوروکراسی خاصی که حاکم بر ساختار اداری ماست، یا بحث مثلا مزاحمت هایی که بیگانگان مثلا با تحریم هایی دارن برای ما ایجاد میکنند؟
ببینید، این برمیگرده به ضعف های ما. البته این ضعف ها مثل یک نقطه مثلا زخمی در اقتصاد ما است که بیگانگان هم همون نقطه رو انگوش میذارن، فشار میارن. دقت کردید؟
بله.
این ناشی از ضعف درونی ما، به خاطر اینکه ما یک سیستم بانکی ایجاد کردیم که این سیستم بانکی الان داره خلق پول میکنه. هر یک تومانی که بانک مرکزی الان در واقع به عنوان پایه پولی داره نشر میکنه، سیستم بانکی اون یک تومن رو میکنه 7.6 تومن.
درست.
یعنی بیش از 7 برابر میکنه. خب این پولا کجا داره میره؟ این پولا در اختیار کیا هستن؟ شما نگاه میکنید که همین بانک مرکزی اعلام میکنه که ما در 9 ماه حدود 150,000 میلیارد تومان رو برآورده که من داشتم و با اطلاعات خود بانک مرکزی، 150,000 میلیارد تومان از این تسهیلات رفته تو بخشش، رفته تو بحث کرونا و بخشش هم رفته توی بحث کارگزاری ها. خب شما نگاه کنید ساختار بورس ما چگونه است. ما در حالی که رشد اقتصادی اون منفیه، بورس ما شاخص چندین برابر میشه.
درست.
شاخص از 600,000 تا میره بالای 2 میلیون. خب نشون میده که اقتصاد ما درگیر سفته بازی و دلالیه. سیستم بانکی ما که قراره که نهادی باشه تأمین مالی بکنه بخش تولیدو، در اختیار تولید نیست، اونم داره بخش دلالی سفته.
یعنی در واقع تجارت محور به جای تولید محور. درست
دقیقاً. این اطلاعات خود بانک مرکزیه که میگه بیش از 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، بخشش رفته تو کرونا، بخشم رفته برای کارگزاری ها که چی؟ اونجا خلق الله بخرن، کارگزاری ها بخرن، 3-4 روزه وام بگیرن، بخرن، بفروشن، بخرن که این شاخص بورس یه اتفاق بیفته. بعد انعکاسش در تولید چی اتفاق میفته؟ هیچی. یعنی تو یک موجی سوار میشن. این ساختار بورس سنخیتی با جهش تولید نداره. این ساختار نظام بانکی ما که داره اینجوری رشد نقدینگی ایجاد میشه درش، هیچ سنخیتی با رشد اقتصادی نداره. اینا یه مجموعه است. از اون طرف شما نگاه کنید، الان بودجه دولت و مخارج دولت وابستگیش به همین نقدینگی و رشد نقدینگی است.
بله.
یعنی دولت الان کسریهای مالی خودشو داره یا استقراض از بانک مرکزی میکنه یا از سیستم بانکی، و اینا در واقع منجر به رشد نقدینگی میشه و در نهایت تورم میشه و جیب مردم. خب از اون طرف این نقدینگی در جامعه داره رشد پیدا میکنه. شما اگر تو این 9 ماه نگاه کنید، سپرده‌های جاری مردم بیش از 70% رشد داشته، حدود 79% رشد داشته. اطلاعاتی که مرکز آمار بانک مرکزی داره، 79% سپرده‌های جاری رشد داشته، چون بحث نقدینگی بخشش حدود بیش از 500 هزار میلیارد تومانش سپرده‌های دیداریه. خب سپرده‌های شبه به اصطلاح پول یا غیر دیداری حدود مثلا 30-34% رشد داشته.
درست.
خب بحث اینه که این حجم نقدینگی الان چجوری داره گردش میکنه؟ چرا این گردش نقدینگی تبدیل به تولید نمیشه؟ به خاطر اینکه اونجا تولید و ما غیر جذاب کردیم، بخش‌های دلالی و سفته بازی رو جذاب کردیم.
خب آیا تو چه رأی داریم برای رهایی از این آسیب و این چالش؟ یعنی با ساختار اداری باید عوض بشه، قوانین باید عوض بشن، مدیران باید تفکرشون تغییر بکنه.
ببینید، منم عرض کردم خدمت شما، اقتصاد مثل یک زنجیرهای با هم دیگه متصله. اگر ما می‌بینیم که اینجا یک ضعفایی هست، اشکال یکی از اشکالای اصلیش برمیگرده به ساختار دولت. بودجه دولت تا وقتی که از بحث سیستم بانکی و نقدینگی تغذیه بکنه، ارتزاق بکنه، هیچ انگیزه‌ای برای استفاده از نظام مالیاتی کارا که بیاد در واقع منافع کوتاه مدتی که در بخش‌های سفته بازی و دلالی، اهم از بورس، خرید و فروش سکه، نمی‌دونم مسکن، ارز، اینا رو در واقع ما جلوش صد نکنیم با مالیات‌های در واقع دقیق، این و از این طرف جلوی سفته بازی رو بگیریم و از اون طرف دولت متکی بشه به این مالیات‌ها و اتکایش به در واقع درآمدهای به این نوع منابع در واقع پولی که از بانک مرکزی و سیستم بانکی قرض میگیره کاهش پیدا نکنه.
این استقراض همیشه بوده در همه دولت‌ها، استقراض از سیستم بانکی و از بانک مرکزی در واقع دست بردن در سرمایه‌های مردمی همیشه وجود داشته برای در واقع تامین بودجه خودشون.
بنابراین شما اگر نگاه کنید، این یک مشکل ساختاری در اقتصاد ایران قبل از انقلاب بوده، بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرده. یعنی ما در واقع درسته که در عرصه اجتماعی فرهنگی انقلاب اتفاق افتاد، اما در عرصه اقتصادی و در عرصه نهادسازی های اقتصادیمون هیچ تغییر و تحولی اتفاق
نیفتاد
متاسفانه. یعنی نظام بانکی ما همون نظام برس گرفته شده از رژیم طاغوت هست، همون سیستم ربویه، فقط 36 بانک رو با هم دیگه ادغامش کردیم، 9 بانک، بعدش هم بانک های خصوصی رو ما رواج دادیم و الان یکی از عوامل اصلی ایجاد شکاف طبقاتی در اقتصاد امروز ما و تداول ثروت در بین اغنیا همین سیستم بانکیه و عدم نظارت هایی که روش انجام میشه. خب عمل کرده بانک ها عمل کرده دولت منجر میشه که بانک ها قدرت نقدینگی بیشتری رو و قدرت وامدهی بیشتری رو ایجاد کنن از طریق بانک مرکزی.
درست.
و خلق پول بیشتری اتفاق بیفته و این خلق پول در اختیار یک عده قلیلی قرار میگیره، تورم ایجاد میکنه و این تورم در واقع غنی رو غنیتر میکنه، فقیر رو فقیرتر میکنه. و لذا شما اگر شاخص های نابرابری ها رو در اقتصاد ببینید، ما البته شاخص ضریب جینی رو داریم که البته این شاخص خیلی شاخص دقیقی نیست، و شاخص نابرابری ثروت رو اگر شما ببینید که ما نداریم متاسفانه و کشورهای دیگه هست، یعنی که این به شدت داره نابرابری در جامعه افزایش پیدا میکنه و این در واقع ریشه‌اش در نظام بانکیه. در واقع یک نظام بانکی ربوی بدون نظارت‌های دقیقی داره انجام میشه روش، داره در واقع همچین فاجعه‌ای رو در اقتصاد ایران رقم میزنه. یک بورسی هم شما کنارش گذاشتی، اونم بورس هم در واقع کمکی به تولید کمکی به تولید نمی‌کنه. یک ساختار دولتی ما ایجاد کردیم که این ساختار دولت در راستای اجرایی کردن احکام مبین اسلام نیست و در راستای اجرایی کردن مسائل جاری جامعه است. الان دولت مشکل اصلی و دغدغش در واقع پرداخت هزینه های جاری مردم، یعنی پرداخت حقوق و دستمزد.
درسته.
یعنی این ما تا اون ما دولت دغدغی اصلیش اینه که خلاصه یه جوری 30000 میلیارد تومان گیر بیاره که بتونه حقوق دستمزد بده. دیگه به فکر این که خب حالا این ساختاره چجوری باید تغییر پیدا بکنه که بتونه منابعی که ایجاد میکنه در خدمت تولید قرار بگیره، مدیریت دولت کارا بشه و بتونه اون تحولاتی که در بخشای تسلیحات و بخشای علمی رقم بخوره با مدیریت دولت رقم بخوره. خب اون اتفاق هیچ وقت نمیفته با این ساختار. ما یک دولت ضعیف ناتوان هم که در واقع میاد توی رفع قرار میگیره دیگه قوز بالا قوز میشه دیگه هیچی. یعنی واقعا این مشکلاتی که شما دارید، شما فکر نکنید که در سال دیگه ما خیلی مثلا شرایط بهتری خواهیم داشت، نه، همین روند ادامه داره تا شما سیستم مالیاتی اصلاح نکنید، نظام مالیاتی اصلاح نکنید. و آقای امامی عزیز، من بگم خدمت شما، همه اینها راه داره، همه اینا برنامهش مشخصه، برنامهش بعدا تنظیم شده.
پس در واقع غیر ممکن نیست آقای دکتر.
نه، قانون داره آقای امامی، قانون هست براش.
درست.
قانونش مثلا در ارتباط با اصلاح نظام مالیاتی سال 94 قانونش رو مجلس مصوب کرد، ابلاغ کرد که دولت اجرا کنه. اجرا نکردن. اگر همین قوانین موجود به نحو احسن با یک مدیریت توانمند دولتی اجرا بشه، شما یک تحولی رو میتونید در عرصه اقتصاد ملاحظه فرمایید. تا اون شعار سال، وگرنه حضرت آقا هر وقت که سالی را به یک عنوانی اومدن نامگذاری کردن، به صلاح حق اون شعار اصلا ادا نشده. وگرنه در سالی که ما جهش تولید داریم، چرا تو 9 ماه رشد اقتصادی ما بر اساس آمار مرکز آمار باید رشدش منفی باشه؟ چرا جهش تولید؟ آقا سال قبلشو رونق اقتصادی گذاشتن، رونق تولید گذاشتن، اینجا شد جهش تولید. ما حداقلش باید رشد اقتصادی که می‌داشتیم
بله
بالای 10% می‌بود.
بسیار متشکرم از آقای دکتر سمسامی، عضو محترم ادبی دانشگاه شهید بهشتی، کارشناس مسائل اقتصادی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد دارایی که با ما همراه بودن. ما ان شاءالله در فرصت‌های آتی اگر شد تو این برنامه دیگه سعی می‌کنیم باز هم بحث رو ادامه بدیم در خدمت عزیزتاری و سایر کارشناسان. آقای تو خیلی متشکرم که با ما همراه بودید، باز هم تبریک میگم و پیشاپیش سال جدید رو هم به خدمت عزیزتاری تبریک عرض میکنم.
متشکرم از شما، منم شما رو به خدا میسپارم، موفق باشید.
خدا نگهدارتون. و متشکرم از دوستان از شنونده که تا این لحظه گفتگوی 21 رادیو معارف رو همراهی کردن. شب خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار. محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله. یک بار دیگه شب میلاد با سعادت سرور جوانان بهشت، پیشوای سوم شیعیان جهان حضرت حسین ابن علی علیهم السلام رو خدمت شما تبریک و تهنیت میگم. دلهاتون شاد باشه به محبت پیامبر و خاندان بزرگوار و گرامیش. از حضور شما سروران گرامی به اتفاق همکارانم در این نوبت از برنامه‌های رادیو سراسری معارف خداحافظی میکنم. دعوت میکنم با آخرین برنامه امشب در این نوبت همراه باشید. قرائت دعای پرفیض توسل با صدای ذاکر اهل بیت علیهم السلام، حاج مرتضی طاهری، در برنامه نسیم وصل. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. خداوند یار و نگهدارتون. همکاران ما در نوبت بعدی برنامه ها با شما عزیزان و شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سراسری معارف خواهند بود. خدا نگهدارتون.
در شب چهار شنبه دیگر سرشار می شویم از عطر گل محمدی.
محمد صلی الله علیه و آله.